تهران میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
لحظاتتون سرشار از عشق با چشم‌اندازی از امید. دعوت میکنم شنوندگی چشم‌اندازی رادیو سلامت باشید.
چشم‌انداز،
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. این برنامه، برنامه چشم‌انداز، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. در برنامه چشم‌انداز رادیو سلامت به موضوعات متفاوتی می‌پردازیم و در این برنامه از جنبه‌های مختلفی به مباحث اجتماعی می‌پردازیم. شما هم می‌تونید شنونده این برنامه باشین و از طریق راه‌های ارتباطی همچون 30102 نقطه نظرات ارزشمندتون رو به دست تولید کنندگان این برنامه برسونید. اما در برنامه این هفته چشم‌انداز می‌خوایم راجع به قنات‌ها صحبت کنیم. قنات یا کاریز، شریان‌های اقتصادی و حیاتی مناطق بیابانی.
قنات در فلات ایران سابقه بیش از 3000 ساله دارد و مردم مناطق مرکزی، شرق، جنوب و جنوب شرقی کشور که دسترسیشان به آب سطحی محدود بوده، از آب قنات بهره می بردند. قنات یا کاریز در واقع شریان‌های اقتصادی و حیاتی مناطق خشک و نیمه خشک هستند که رابطه منطقی و پایداری با طبیعت دارند. دستاوردی که پیشینیان ما به یادگار گذاشتند تا با بهره‌مندی از آن به آب‌های زیرزمینی ضربه نزنیم. قوامی، رئیس اداره جهاد کشاورزی اشتهارد:
همین قناتی 40 سال بود که آبی نداشته، با تری که اجرا کرد باعث شد این قنات به آب بهره برداری برسه و نزدیک 30 خانوار ازش بتونن استفاده کنن.
الان این آبی که اومده ما کشاورزی میکنیم خیلی کمک شده.
یه هکتار باغ پسته من کاشتم، با آب قنات این باغ پسته رو دارم آبیاری میکنم.
باغ اناره، درخت همون الحمدلله خوب شده.
از اینجا آب میاد، میره داخل استخر و اینجا اضافه شد گستنده آب میخورن.
چهل و یک هزار رشته قنات در کشور شناسایی شده و تا کنون 26,000 رشته آن احیا و بازسازی شده است. گودرزی، سرپرست اداره کنترل سیلاب منابع طبیعی تهران:
با اقدامات آبخیزداری که انجام شده باعث نفوذ آب به داخل سفره‌های زیرزمینی شده و خروجی این به صورت قنات، ما در مظهر قنات اینو مشاهده می‌کنیم.
قنات ها به طور متوسط 25 تا 30 لیتر در ثانیه آبدهی دارند. با این حساب میزان دبی آب این 26,000 قنات احیا شده در کشور معادل بیش از 80 برابر مخزن امیرکبیر خواهد بود. مهرابیان، مدیر توسعه و بهبود منابع آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی:
سالیانه بین 1500 تا 2000 رشته رو ما شروع کردیم روش عملیات احیا و مرمت انجام دادن. حدود 30,000 میلیارد تومان هزینه شده براش. حدود 20,000 میلیارد تومان برای مابقی نیاز داریم.
بر اساس آمار معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، سالانه 4 تا 6 میلیارد متر مکعب آب از قنوات استحصال می شود که این میزان با مرمت و بازسازی تا 50% افزایش خواهد یافت.
در برنامه چشم‌انداز همچون برنامه‌های گذشته با متخصصان و صاحب نظران گفتگو می‌کنیم و در این برنامه هم میزبان جناب آقای دکتر محمد مهدی جوادیان زاده هستیم، رئیس مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی. آقای دکتر جوادیان زاده سلام عرض می‌کنیم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. در خصوص پیشینه قنات‌ها مطالب زیادی منتشر شده، کم و بیش آشنا هستیم با اینکه قنات‌ها از گذشته چرا و چگونه تشکیل شدن و تا به امروز چه تعداد قنات وجود داره و وجود اونها چقدر میتونه به کشاورزان و حیات زمین کمک کنه. اما احیای قنات‌ها چرا و به چه علت یک بار دیگه مورد توجه قرار گرفته و احیای این قنات‌ها آیا میتونه به خشکسالی و عبور از بحران خشکسالی کمک کنه؟
قنات کلن به نوعی پایدارترین روش استفاده از منابع آب زیرزمینی بوده، به دلیل اینکه گذشتگان ما وقتی که قنات را استفاده از این فناوری بومی را در برنامه خودشون داشتن، هیچ گونه فشار و در حقیقت استفاده بیروی از منابع آب زیرزمینی در چارچوب کار این فناوری وجود نداشته. یعنی که این فناوری از ظرفیت خود سرریز منابع آب زیرزمینی استفاده میکنه. این باعث شده که در گذشته ما کمترین آسیب را از قنوات روی منابع آب زیرزمینی ببینیم، ولی متاسفانه با ورود تکنولوژی و فناوری چاه عمیق در کشورمون و اصلا کلن پدیدار شدن این فناوری در سراسر دنیا، باعث شد که این توانایی را پیدا کنیم که بیش از ظرفیت آبخان بتونیم برداشت کنیم از منابع آب زیرزمینی. این اتفاق که افتاد، شروع افت سطح آب زیرزمینی در سفره ها هم رقم خورد و عوارض بعدی مثل فرونشست سطح زمین و شور شدن آبهای زیرزمینی و از بین رفتن و خالی شدن منابع آب زیرزمینی، همه اینها ارمغانی است که چاهای عمیق و بهره برداری بیرویه از اون برای ما داشت.
پس توزیع قنات‌ها آقای دکتر نمیتونه کمک کنه به بحران خشکسالی، ولی خشکسالی منجر به کاهش سفره و همینطور کاهش منابع آبی قنات‌ها میشه.
بله، قطعا همینه. قنات‌ها به دلیل این که خود آبخان از اون ظرفیت مازان یا اون آبدهی مطمئن برمی‌دارن آب را، آبی مطمئن آب زیرزمینی، سفره آب زیرزمینی برداشت می‌کنن و فشاری نمی‌دارن رو سفره، خیلی تحت تاثیر خشکسالی و ترسالی هم قرار می‌گیرن. یعنی که وقتی که خب ما شرایط خشکسالی را داشته باشیم، دیگه قنات این کار را نمی‌کنه که بیاد از ذخایر چندین هزار ساله اون کمبود خودش رو جبران کنه. او هم به همون نسبت آبش کاهش پیدا می‌کنه. در گذشته هم همین بوده و در گذشته ما انسان‌ها تابع خشکسالی ترسالی شده بودیم، نه اینکه منابع آب زیرزمینی تابع خودمون کنیم در شرایط خشکسالی ترسالی. به این شکل وقتی که خشکسالی می‌شده آبدهی کم می‌شده، آبدهی که کم می‌شده حالا سرمغنی یا میراب اعلام می‌کرد که امسال سال خشکی، آبدهی هم کم شده، سطح زیر کشت به تبع اون کاهش پیدا می‌کرده. ولی الان ما هیچ حسی در مورد خشکسالی ترسالی نداریم، در واقع صحبت می‌کنیم، ولی که کشاورزمون داره همون برداشتی که در زمان ترسالی میکرده باز در زمان خشکسالی هم میکنه، چون این توانایی داره، چون چاهش میتونه پمپش را قوی تر کنه، میتونه عمق چاهش را بیشتر کنه. در مورد صنعتمون هم همینه، حتی در مورد شرب و بهداشتمون هم همینه. یعنی ما در حقیقت اون توانایی که به ما داده شده از یک لحاظ از نگاه کوتاه مدت خوبه که ما خوشحالی ترسیل تحت تاثیر قرار نمیگیریم، همون برداشتی که باید بکنیم میکنیم، همون برداشتی که باید بکنیم میکنیم، ولی در بلند مدت این اشکال را پیش میاره که ما داریم از ذخایر چندین هزار ساله استفاده میکنیم، سفره آب زیرزمینی را دچار افت میکنیم، کما اینکه اکثر دشت های کشور الان دچار افت و بعضا فرونشست شدن و دشت ها دشت های بحرانی شدن.
خب ما بیشتر می‌خوایم راجع به ضرورت و شرایط احیای قنات‌ها صحبت کنیم. در دنیا الان 42 کشور وجود دارن که قنات دارن، ولی بیش از نیم از قنات‌های دنیا در کشور ماست و کشور ما هم که معروف است به پایتخت قنات‌های دنیا. خب ما خبر شدیم که وزارت کشاورزی بودجه ویژه برای مرمت و احیای قنات‌ها اختصاص داده. وزارت نیرو هم از حریم آبی قنات‌ها محافظت می‌کنه. خب خوشبختانه دو وزارتخونه حامی قنات‌ها و احیای قنات‌هاست. اما این چه شرایطی داره آقای دکتر؟ هر کسی می‌تونه اقدام به احیای قنات‌ها کنه؟ آیا این قنات‌هایی که قراره احیا بشن با نظارت وزارت کشاورزی و نیرو باید صورت بگیره؟
وزارت کار به این شکل تقسیم شده در حقیقت بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو که موضوعاتی که مرتبط با بهره برداری از قنات ها هست و حمایت برای اینکه بهره برداری مناسبتری از قنات انجام میشه توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام میشه و موضوعاتی که در مورد برداشت از سفره آب زیرزمینی توسط قنات باشه که نیاز به مجوزهای خاص داره که کار روی قنات باشه، توسعه قنات باشه، اینها لایروبی قنات باشه، مجوزاش توسط وزارت نیرو صادر میشه. خب قنات ها که میدونن از ابتدا اصلا کلن خود مردم مسئولش بودن و توسط خود مردم مدیریت میشده و بهره برداری میشده. در طی حالا چندین هزار سالی که ما در موضوع قنات داشتیم از قنات بهره برداری میکردیم. بنابراین یک کار کاملا مردمی هست. خب این وزارت خانه ها هم اون حمایت های قانونی و اقتصادی و مالی را میتونن داشته باشن برای اینکه قنات بشن. ولی اینکه آیا واقعا میتونیم قنات ها را احیا کنیم، یکی بحث اینه که قنات ها را ما بیاییم و نگهداریشون کنیم و حفاظتشون کنیم، این یه بحثیه که خب بعد خیلی هم مهمه باید انجام شد. یه بحثی که قنات هایی هست که شاید الان چندین ده سال هست که خشک شدن و عملا این قنات ها بایر شدن.
الان 100 هزار قنات داریم که تخریب شدن.
بله بله، اینها احتمال این که بتونیم احیا کنیم خیلی کم هست متاسفانه، به دلیل اینکه از روز اول قنات را که احداث میکنن بر اساس تراز آب زیرزمینی در آبخان بالادست قنات احداث شده و الان مثلا اون تراز آب زیرزمینی میدونیم میبینیم که مثلا شاید بیش از فرض کنید 100 متر افت کرده.
خب این تراز رو به صورت مصنوعی نمیشه انجام داد؟
نه،
و این تراز رو به صورت مصنوعی ما ایجاد کنیم؟
نه ببینید، چون که دیگه آب نمیتونه وارد اون دالان یا گالری قنات بشه. در بالادست سفره‌ای بوده فرض کنید که سطح آب زیرزمینی مثلا در عمق 5 متری زمین ما سطح آب زیرزمینی داشتیم، قنات رو بر این اساس در حقیقت احداث کردن. الان عمق اون آب شده 200 متری، یعنی 150 متر سطح آب پایین تر از اونجایی هست که قنات آب میگرفته و بنابراین نمیشه. ولی با این همه ما الان تو بررسی هایی که داریم میکنیم قنواتی هم داریم که هنوز امکان احیاشون وجود داره و رها شدن متاسفانه. خب به دلیل همین که نفقه درستی پرداخت نشده، به دلیل این که اراضی که زیر این قنات بوده و پتشور به این قنات بوده افتاده در حاشیه شهر، قیمت زمین ها ارزش پیدا کرده
یا برخ از اونا مالک حقیقی دارن تمایلی به این کار ندارن.
بله بله، سرجم این موضوعات باعث شده که بعضی از قنوات هم که امکان احیاشون وجود داشته یا هزینه های سرسام آورده. ببینید بعضی از قنوات ما بررسی میکنیم، قنوات ها در مادرشا ما آب داریم، در بالادست آب داریم، ولی در مسیر مثلا در اثر ریزش یا سیل گالری یا همون دالان قنات مسدود شده. برای اینکه بخوام اون را باز کنن بعضا هزینه های زیادی باید بشه و خب اون حمایت هایی که حالا مجموعه دولت انجام میده از طریق جهاد کشاورزی انجام میده ممکنه که جوابگو نباشه. مردم هم که معمولا میگم یا دیگه رها کردن کشاورزیشون یا اینکه اون ارزش زیادی براشون نداره که بخوان اینقدر سرمایه گذاری کنن. ولی ما تو بررسی همون الان مثلا تو یزد که ما بررسی کردیم چندین قنات رو به این رسیده رسیدیم که امکان احیاش هست و میشه که دوباره برگردونیم به دورانی که آب داشته. حالا نه به اون دوران اوجش که آب دیدایی بالایی داشته، ولی خب میشه که در حقیقا این قنات ها درده.
پیش شرط احیای قنات ها چی آقای دکتر؟
ببینید پیش شرطش اول یه مطالعه دقیقی باید بشه که معمولا یک ترکیبی از کار کارشناسان تجربی به کارشناسان دانشگاهی هست، یعنی این یک مطالعه بر اساس در حقیقا زمین شناختی باید انجام بشه و یک مطالعه از نگاه منابع آب زیرزمینی که در منطقه‌ای که قنات به نوعی سرچشمش بوده، مادرچاهش بوده، تو اونجا اصلا امکان این که اون بافت زمین، اون وضعیت آبخان آبدهی داره برای قنات ما یا نه، امکان این که ما بتونیم آب از اون سفره بگیریم برای قناتمون وجود داره یا نداره. اگر این تایید بشه خب میشه دیگه بعد مطالعات بعدی که مسیر گالری رو بررسی کنم ببینم پس چرا آب نمیرسه، بعضا ممکنه که شقهایی در مسیر ایجاد شده باشه که آب فرو بره و نرسه به مظهر یا مقصدی که ما مد نظرمون هست، که این کارها که انجام بشه میشه به این نتیجه رسید و انجام میشه. ما الان یه تیمی در مرکز بین‌المللی قنات تشکیل دادیم که این تیم تشکیلی از همون کارشناسان تجربه، الحمدلله یه تعداد از مبنی‌های هستن که خوشبختانه هم تجربه خیلی خوبی دارن و همین که هنوز توان این که در داخل چاه برن داخل قنات برن دارن. ما از این عزیزان استفاده میکنیم به اضافه کارشناسان فنی دانشگاهی و میرسیم به این جنبندی که آیا قنات امکان این هست که احیا بشه یا نه و یا آسیب‌هایی که توی قنواتی که الان دارن برآورده میشن ولی آبشون خیلی کم شده آسیب‌هاشون رو میتونیم برطرف کنیم یا نه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر جوادیان زاده. در استفاده از قنات ها میخواستم این سوال رو مطرح کنم که آیا اجاره دادن قنات ها به کشاورزان میتونه درست باشه؟ در بحث موارد حقوقی و موارد قانونی استفاده از قنات ها چنین چیزی رو ما داریم؟
هر قناتی که اهداز شده یک سری اراضی بوده که در حقیقت اراضی آبخور اولیه این قنات بوده.
بله؟
قنات برای همون اراضی آبخور اولیه‌اش هست و نمیتونه که دوباره این اراضی مثلا یک کاربری دیگه پیدا کرده باشه و دوباره یک اراضی دیگه ای بیاد بشه به عنوان اراضی آبخور این. قانونا باید تو این چارچوب اتفاق بیفته. ولی که خب چیزی که ما مشاهده کردیم بیشتر اتفاقا قنات ها بیشتر تابع همون اراضی آبخور اولیشون بودن و اون اتفاقی گفته بیشتر باید چای کشاورزی هست که اراضی جابجا شده یا اراضی به نوعی در طول زمان کاربریش تغییر پیدا کرده و اراضی جدیدی اومده که این هم قانونا کاملا نفی شده و در حقیقت از نگاه قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاهای کشاورزی این موضوع هم ممانعت شده و در حقیقت شکل غیر قانونی.
بسیار ممنونم از شما آقای دکتر جوادیان زاده که همچنان همراه هستیم با برنامه چشم انداز. بدون شک یکی از سوالهایی که در این زمینه مطرح میشه اینه که آیا هر فرد حقیقی میتواند اقدام به حفر قنات کند یا اینکه تابع شرایط و قواعدی است؟
بله، حفر قنات را خب قطعا باید مجوز بگیرن از وزارت نیرو، چون که به هر حال وقتی استفاده از منابع آب زیرزمینی نیاز به تخصیص داره و تخصیص طبق قانون توزیع عادلانه آب انحصارا با وزارت نیرو هست. بنابراین نیاز داره که این موضوع توسط افراد مراجعه شه به وزارت نیرو و خب اگر دشت ممنوعه باشه باز طبق قانون توزیع عادلانه آب توسعه بهره برداری تو دشت‌های ممنوعه ممنوع هست و چون که قنات جدید به نوعی توسعه بهره برداری میشه خب قاعدتا نمیشه، مگر اینکه دشت آزاد باشه که باید با اطلاع وزارت نیرو باشه و اعلام بشه. ولی که قنات هایی که از گذشته بودن و افراد بخوان که اون قنات ها را احیا کنن اون هم باید در حقیقت با مجوز وزارت نیرو باشه، ولی امکان پذیر هست به خاطر اینکه قنات از قبل وجود داشته، مگر اینکه مجوز جابجایی قنات گرفته باشن، چون بعضی از قنوات را بر اساس همون قانون توزیع عادلانه آب وقتی که تایید شده که این قنات به طور کامل از بین رفته و خشک شده و اصطلاحی که بهش میگن فوتی قنات ثبت شده بر اساس اون روند قانونی که بوده و دستورالعملی که وجود داره، چاه به جای قنات مجوز حفر چاه به جای اون قنات داده شده. چون که یک مجوز چاه به جای اون قنات گرفته شدن دیگه امکان این نیست که دوباره اون قنات رو هم احیا کنن و بخوان که از اون قنات هم بهره برداری کنن، چون که چاه گرفتن و به نوعی یک بارگذاری جدید روی سفره آب زیرزمینی در اثر این چاه ایجاد شده.
بله.
لذا این موضوع باز ممنوعیت قانونی داره. ولی اگر قناتی بوده که خب در اثر در حقیقت حالا اتفاقاتی که روش افتاده خشک شده یا آبدهیش کم شده و خب الان میخوان روش کار بکنن، این قنات رو به نوعی احیا کنن و برگردونن به روزگاری که رونق داشته، اون میتونن با مجوز وزارت نیرو این کار رو انجام بدن و این امکان پذیر هست که مجوز برن کرده.
اصولا هم حفر قنات بیشتر در مناطق خشک کشور انجام میشه، ولی شاید در شهرهای شمالی ما چندان نیازی به قنات نداشته باشیم.
بله، در شمالی هم قنات داریم، بعضا قنات کارکردش با کارکرد که در
مناطق جنوبی فرق میکرده
آره، برای انتقال آب رودخانه ها و آبهای شیرین در دریاچه شیرین
از قنات استفاده میکردن یا چشمه هایی که اسلام بهش میگفتن چشمه قنات، چشمه های بزرگی بوده که برای اینکه آبش رو جابجا کنن و ببرن بخش های دیگه از اون استفاده میکردن. در مناطق کویری برای اینکه آب را از مناطق کوهستانی از جاهایی که سفره غنی تری داشته نسبت به منطقه‌ای که می‌خواستن استفاده کنن از اون استفاده.
بله، در هر صورت با احیای قنات ها ما میتونیم یک منبع دائمی برای تامین آب در بخش کشاورزی و حتی آب آشامیدنی برای مصارف خانگی ایجاد کنیم. بسیار ممنونیم از شما آقای دکتر جوادیان زاده از همراهی شما و پاسخگویی به برنامه چشم‌انداز. خدا نگهدارتون. شما شنوندگان عزیز، برنامه چشم‌انداز رادیو سلامت رو میشنوید، برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت با موضوع احیای قنات‌ها، ضرورت و شرایط قنوات احیا شده.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را میشنوید، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
در برنامه این هفته چشم‌انداز در خصوص احیای قنات‌ها صحبت می‌کنیم. همونطور که طی گفتگو با آقای دکتر جوادیان زاده متوجه شدیم، قنات‌ها در دو حالت در واقع از بین میرن. اول اینکه حریم ساختمانی اونها از بین میره که در این صورت چاه‌ها فرو می‌ریزن و قنات دیگه قابل احیا نیست. حالت دوم اینه که حریم آبی از بین میره. اما آیا قنات میتونه صرفه اقتصادی داشته باشه و آیا راهی وجود داره که ما بتونیم قنات‌ها رو نجات بدیم؟ اما یک نکته وجود داره، این که گفته میشه چاه آفت قناته. بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم. این بار همراه میشیم با آقای دکتر باقر قرمز چشمه، مدیر گروه هیدرولوژی و توسعه منابع آب پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری. آقای دکتر قرمز چشمه گرامی، سلام عرض میکنیم، خوش آمدید به رادیو سلامت.
من هم خدمت جناب‌عالی، همکاران و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
بسیار ممنونم. یک سوال اساسی وجود داره که چی شد قنات‌ها در ایران فراموش شدن؟ با همین موضوع گفتگو رو آغاز کنیم با شما.
در خصوص دیگه سوالی که فرمودین، احیا قنات‌ها ممکن هست، همونطور که در واقع مهمان برنامه‌تون هم توضیح دادن، در واقع بحث خوش شدن قنات‌ها عللشون، ولی قنوات من فکر میکنم در کشور قابل احیا هست، ولی کار سختی رو در واقع مسئولین و مردم پیش رو دارن. قنوات واقعا صرفه اقتصادی دارن و شاید بتونیم بگیم حتی الان هم بگیم مدرن و مبتنی بر دانش فنی هست که پیشینیان ما این روش رو ابداع کردن و هنوز بعد از حدود 3000 سال این روش داره جواب میده، نشون میده که روش پایداری هست نسبت به دیگر روش های در واقع استحصال آب. پس باید هم به نظر من مسئولین به این سمت برن و مردم رو هم آگاه بکنن و روش های در واقع احیای قنوات رو در دستور کارشون قرار.
بسیار عالی. خب همه ما میدونیم که ایرانیان مبدع قنات بودن و بعد از اون 34 کشور با الگوبرداری از قنات‌های ایران از این طریق بهره برداری از منابع آبی خودشون رو مدیریت کردن. الان ما در جایگاهی هستیم که باید منابع آبی خودمون رو مدیریت کنیم. آقای دکتر، مدیر گروه هیدرولوژی و توسعه منابع آب پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری هستیم. چطور ما میتونیم از طریق احیای قنات‌ها به مدیریت آب برسیم؟
قنوات تا حدودی مشابه چاه عمل میکنن، با یک تفاوت بزرگ، اینکه عمق چاه‌هاشون اندک هست، خیلی عمیق نیستن. دوم اینکه برای استحصال اینها نیاز به پمپ نیست و در جاهایی که جریان در واقع منابع آب زیرزمینی داریم امکان پذیر هست و صدمه خاصی را به سفره های آب زیرزمینی وارد نمی کنه. ولی خب برداشت در چاه ها به دلیل اینکه امکانات وجود داره و ابزارالات الان به راحتی در اختیار مردم قرار داره، میتونن تا هر عمقی رو وارد در واقع سفره بشن و اون مقداری که مورد نیازشون هست و یا شاید خیلی مواقع بیش از مورد نیازشون این آب رو برداشت بکنن بدون اینکه اون آب جایگزین بشه، ولی در قنات به مقداری که آب داره استحصال میشه به نوعی از طریق تغذیه سفره تو بالادست داره تغذیه میشه و این پایدار هست، ولی در چاه ما این شرایط رو نداریم و ناپایداری است. به خاطر همین برداشت بیروی از منابع زیرزمینی توسط چاه‌ها که الان حدوداً چاه‌های مجاز و غیر مجاز رو به حدود 1,000,000 برآورد میکنن، آمار دقیق وجود نداره، باعث شده که دیگه تقریبا میتونیم بگیم تمام چاه‌های در و دشت‌های کشور ما داره به سمت بحرانی میره و یا فوق بحرانی هستن. ما 609 تا دشت داریم، فکر میکنم الان نزدیک به 500 تا دشت ما تو مرحله بحرانی هست. الان میگم آمار دقیق را من ندارم ولی عدد بالایی است.
خب میگن الان ما فقط 36,300 قنات از 60,000 قناتی که در سال 32 در کشورمون شناسایی شده باقی مونده. یه مسئله که وجود داره برای عبور از این بحران کم آبی با توصیه شده به احیای قنات ها و در موضوع احیای قنات ها پیشنهاد میشه که ما در هر منطقه اقدام به احیای قنات ها نکنیم. مثلا گفته شده که کوهپایه ها بهترین راه برای کنترل و احیای منابع آبی توسط ایجاد قنات هاست. نظر شما چی آقای دکتر؟
بله کاملا این موضوع درست هست. اون قنواتی که به اصطلاح توی دشت‌های بین کوهپایه‌ای هستن یا بین کوهستانی هستن و یا قنات‌هایی که در کوهپایه‌ها یا تو این دشت‌درهای درها قرار گرفتن، اینها قابل احیا هستن، ولی اونهایی که خیلی میرن در واقع در دشت‌ها به دلیل وجود چاه‌های زیاد و کاهش سطح آب زیرزمینی، اینها احتمال احیایشون خیلی زیاده که احیا نشه، ولی احتمال احیایشون به شدت کم هست و یا شاید بگیم غیر ممکن، به خاطر اینکه باید اونقدر این چاه‌ها برداشت از این منابع آب چاه‌ها کاهش پیدا بکنه و یا متوقف بشه که سطح آب زیرزمینی به حدی بالا بیاد که سطح سفره به مادرجوی قنات برسه تا اینکه دوباره جریان در واقع در قنات مستقر بشه. برای احیای قنوات چندین کار رو پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری انجام داده. یکیش اینه که با استفاده از مدیریت جریان در اصول غیر زراعی، خب ما در کشور معمولا اصول زراعیمون حتی اکثر 5-6 یا نهایت 7 ماه هست، معمولا 3 تا 6 ماه در سال آب این قنوات به نوعی حفظ میره. پیشینیان ما باز هم برای این منظور تفکر کردن، اندیشیدن و روش‌های مناسبی را ابداع کردن که نمونه اون سد زیرزمینی است که در نینه بر روی قنات ایجاد شده و با این روش تونستن در واقع مدیریت منابع آب در قنات ها انجام بدن، به طوری که در فصل زراعی در محل قرارگیری در واقع اون ترکار و خشککار یک دیواره ای رو روی قنات میبندن و یه عده دریچه هایی میذارن که در زمستان که معمولا دیگه قنات فصل زراعی نیست و آب به قنات داره حذف میره نگهداری میشه و در فصل زراعی شروع میکنن این دریچه ها رو به ترتیب از بالا به پایین باز کردن و یه مدیریت انجام میشه. یکی از روش های دیگه که باز یه تجربه خوبی انجام شده این که معمولا در قنات هایی که ذکر کردم بالادستش میشه یه مخزن ایجاد کرد یا اگه وجود داشته باشه آب این قنات ها پمپاژ بشه به بالا توی این مخزن و با حدود مثلا 3-4 ماه معمولا اگر 500 متر 600 متر بالای این مادرچای قنوات یه مخزن ایجاد بشه در فصل زمستان که معمولا تبخیر سطحی هم کم هست، به راحتی میشه این آب را ذخیره کرد و این به تدریج شروع میکنه آبی که اونجا داره ذخیره میشه زیر جریان نفوذ پیدا میکنه و این مادرچه ها رو با تاخیر مثلا 3-4 ماه تغذیه میکنه و باعث میشه که در فصل زراعی ما بتونیم به میزان کافی برای زراعت آب داشته باشیم.
خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر قرمز چشمه گرامی، مدیر گروه هیدرولوژی و توسعه منابع آب پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری. سپاسگزاریم از توضیحات شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه چشم‌انداز بود از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. هر هفته میتونید همین ساعت شنونده این برنامه باشید. جهت ارتباط کافیه که پیام بدیم به دستاندرکاران این برنامه از طریق 3102 شماره پیامک رادیو سلامت و یا تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. خدا نگهدارتون.